در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بی تو ای جان جهان، جان و جهان را چه کنم؟ خود جهان می گذرد، ماندن جان را چه کنم؟ ماه شعبان و رجب نم نم اشکی شد و رفت، خانه ابریست، خدا یا رمضان را چه کنم؟ شانه بر زلف دعا میزنم و میگریم. موسی من، تو بگو روز و شبان را چه کنم؟ صاحب حی علا، لقمه نوری برسان. سحر از راه رسیده است، از آن را چه کنم؟ کاتبان تو مرا خط امانی دادند، کشته خال تو هم خط امان را چه کنم؟ سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه خانم ها و آقایان، بیننده های خوب برنامه سمت خدا، دوستان خوبمون. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و در کنار شما و خدمت آقای حسینی عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت دارم خدمت همه بینندگان خوب سمت خدا و یه تشکری هم داشته باشم. هفته گذشته برنامه مرحوم مهندسی رضوان الله علیه پخش شد. خیلی عزیزان از برنامه استقبال کردند و طلب رحمت برای ایشون و یاد این بزرگوار. خود همین توجه بینندگان به این کارشناس بسیار خوب قابل تقدیر هست.
بله الحمدلله.
برای ایشون هم طلب رضوان داریم. خیلی پیام‌ها خیلی زیاد بود
و خیلی هم از شما تشکر کردن که بالاخره این فرصت رو پیش آوردید و دوستان خوب تونستن از محضر آقای مهندسی رحمت الله علیه استفاده
کنن.
خداشون. خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم آقای حسینی. ما بحثمون با جناب آقای حسینی عزیزمون اسامی قیامت بود و هر کدوم از این اسامی و بیان این اسامی یک التافی داشت و واقعا رسیدیم به اونجا که ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار. امروز ببینیم که آقای حسینی کدوم یک از اسامی قیامت رو قراره برای ما شرح بده. ما خدمتتون هستیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان اگه در محضر قرآن هستن، سوره مبارکه تقابون،
بله،
آیه 9، یکی از اسامی قیامت یوم تقابونه. اصلا یه سوره به این نام هست،
تقابون.
حالا توضیح میدم. بعد از سوره جمعه و سوره منافقون، سوره تقابون هست.
بله.
آیه 9 این هست: یوم یجمعکم لیوم الجمع. خداوند داره حوادث قیامت رو بیان میکنه، روزی که خداوند همه شما رو جمع میکنه، که از اسامی قیامت هم یوم الجمع، خلق اول و آخر
جمع. بله.
ذالک یوم تقابون. قرآن میفرماد اون روز تقابونه، روزی است که معلوم میشه یه عده مقبون شدن و ضرر کردن و دیگه قابل جبران نیست. و مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه زیل این آیه شریفه دو تا بیان دارن. چرا به روز قیامت میگن یوم تقابون؟ چه قبنی، چه مغبون شدنی؟ بیان زیباییشون داره، من هر دو رو از مرحوم علامه عرض میکنم. بیان اولش این است که در دنیا به کی میگن مغبون؟ دنیای کسی میره میگن آقا تو این معامله مغبون شدیم. کیا مغبون میشن؟ کسانی هستن که مثلا یه کسی رفته جنسی بخره، مشتری فروشنده کلا سرش گذاشته، این میشه مغبون نه. میگه و تو این معامله مغبون شدن. خب در قیامت هم همین مغبونی هست، ولی کسی کلا سر ما نگذاشته، خودمون فکر کردیم زرنگی خواستیم بکنیم، یه کاری که باید انجام میدادیم انجام ندادیم، اونجا ما خودمون اونجا می معامله بود دیگه، یعنی باید دنیا معاملاتی انجام میدادیم، اینجا اون معامله رو به خوبی انجام ندادیم. مثل تو آیه رو مثال میزنه مرحوم علامه طباطبایی، میفرما اگه قرآن نگفت به شما هل ادلکم علی تجارتن تنجیکم من عذاب علیم، یه تجارت دنیا دار و تجاره است، مگه قرآن نمیگه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم؟ تو دنیا هم یه داد و ستدی بود، معامله ای بود، خدا از ما میخرید. چی میخرید؟ انفسهم و اموالهم. ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. ما اگه تو این تجارت خوب استفاده نکنیم، با خدا معامله نکنیم، میشیم مغبون
و خودمون سر خودمون کلا گذاشتیم.
خودمون احسن بهم. فرقش این است که تو دنیا دیگری سر ما کلا گذاشته، ولی تو معاملات ضررهای معنوی خودمون سر خودمون کلا گذاشتیم. پس فردای اینجا باور نمی‌کنیم، فردای قیامت معلوم میشه یوم تقابونه، اونجا متوجه میشیم که خودمون سر خودمون کلا گذاشتیم و مغبونیم یوم تقاب. یه بیان دومی داره علامه طباطبایی لطیف‌تر از بیان اوله. ایشون میفرماد که جهت دوم مغبون شدن اینه که اصلا خیلی بیان لطیفی، ایشون میفرماد معیار و میزان سنجش های دنیا و آخرت با هم متفاوته. سنجش های دنیا با سنجش های آخرت معیارش متفاوته. ما در دنیا مثلا یه ماشینی خریدیم، خونه خریدیم، اگر یه کمی مثلا کم و زیاد باشه میگی مغبون شدیم. چرا؟ چون حساب میکنیم این خانه مثلا 100 میلیون ارزش داشته، من 105 میلیون خریدم، این مقدار 5 میلیون من مغبون شدم. ولی قیامت چی؟ ایشون دو تا آیه خیلی خوب مثال زده، شاهد خوبی داره. مثلا اصلا ملاک‌ها در قیامت عوض میشه، هم در پاداش پروردگار هم در سزا و عذاب پروردگار. مثلا ببینید راجع به نماز شب، این آیه رو بینندگان حتما آشنا هستن، کسی نماز شب بخونه قرآن میگه تتجافى جنوبهم عن المواجع فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، نمیدونن ما چه جزا چه پاداشی بر اینا در نظر گرفتیم. اصلا نمیشه فردای قیامت وقتی میاد خوبها پاداش خودشونو میبینن میگن اصلا ما فکر نمیکردیم. در بدی هم همینطور. باز آیه رو در بخش بدی ایشون مثال میزنه، من باز تقاضا میکنم بینندگان آیه 47 سوره مبارکه زمر، ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا و مثله ما اهل افتدوا به، فردای قیامت اهل آتش وقتی عذاب رو میبینن حاضرن اگه همه عالم مال اونها بود، همه اون چه در زمین هست مال اونها بود بدن، از عذاب نجات پیدا کنن، ولی خب این امکان پذیر نیست. من شاهدم این قسمت آیه است که برام علامه بیان کرده، و بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون. بدا لهم، شاید بینندگان کمتر به این نکته‌ای که علامه تذکر دادن توجه کرد، ما کمتر توجه داریم. بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون، یعنی اهل عذاب وقتی عذاب الهی رو در قیامت میبینن چیزایی میبینن که فکر نمیکردن چنین عذابی گرفتارش بشن، اون وقت اونجا میشن مغبون یا متقابونه. یعنی اونی که در بدی پیش رفته حالا یه عذابی میگه حالا بالاخره، ولی اونجا وقتی عذاب قیامت رو میبینه
شدت عذاب،
این صریح قرآنه. ببین دیگه تعارف نداره، ما عرض کردیم بارها گفتیم خوف و رجا در کنار همه. چطور در بخش پاداش فلات تعلم و نفس ما اخفی لهم، نمیدونن ما چه پاداشی براشون، اونقدر پاداش زیاده، کسایی که اهل نماز شبن آیه ما نماز
پاداش حد نداره،
اصلا فکر نمیکنن یه همچین پاداشی، تعجب میکنن آیه نماز شب اینقدر پاداش، یه نماز جماعت روایت شو بینندگان همه میدونن عدد از 11 بگذره به 10 نفر برسه به 11، تمام فرشتگان جن و انس همه اینا بخوان بنویسن نمیتونن. اونجا که این پاداشو میبینه میگه عجب پاداشی، اصلا فکر نمیکردیم این چیزی. در بخش عذابش هم همینطوره، این خیلی هشدار آیه، بدا لهم من الله اهل آتش، مالم یکون و یحتسمون،
تصورش هم نمی‌کنه،
تصورش هم نمی‌کنه. پس معیارها غیر از این است که ما حساب می‌کنیم. وقتی اینجوری شد اونجا یوم تقابون میشه. حالا سوال، این سوال خیلی جا داره اینجا پرسیده بشه، برای کیا تقابونه؟ کیا مقبون میشن؟ خوبا یا بدا؟ خوبا مقبون میشن فردا قیامت یا بدا مقبون میشن؟ خب بدا معلومه، بدا مقبون میشن وقتی عذاب رو میبینن، اما خوبا چطور؟ جالب، مرحوم در روض الجنان یه روایت خیلی قشنگی هست از پیامبر گرامی اسلام، مرحوم ابوالفتوح رازی نقل کرده از پیامبر خدا، میفرماد تقابل مال هر دو هست، هم بدا هم خوبا. نگفتیم حسرت مال هر دو هست از اسامی قیامت، یوم هست مال هر دو. ندامت نگفتیم مال هر دو هست، هر دو یوم ندامت،
هم پشیمانی میشه.
تقابل هم مال هر دو هست، یعنی هم خوبا هم بدا اونجا میبینن مقبول شدن. خیلی هشدارا. خب بدا میبینن مقبول شدن، چرا؟ چون گچه عذابی رو میبینن که فکر نمیکردن. خوبا چرا؟ پاداش هایی رو میبینن که میگن چرا این پاداش ها رو از دست دادیم ما،
یعنی چرا یا بیشتر نصیبشون نشده،
بیشتر با این میگن فکر نمیکردیم. فلا تعلم و نفسون ما اخفی لهم، پس باور نمیکردن یعنی چی. پس فردای قیامت یوم متقابل مقبون میشن، خوبا مقبون میشن، بدا مقبون میشن. خوبا مقبونن، چرا بیشتر؟ الان ببینید توی معامله مثلا فرض کنید، حالا تو این بازارهایی که گاهی پیش میاد، یک کسی میره جنسی رو میخره، یه ماه بعد چند برابر ترقی میکنه، میگه من مقبول شدم. چی مقبول شدی؟ تو که خریدی،
چرا بیشتر نخریدی؟
چرا بیشتر نه؟ اونی که جنسو داشته فروخته، جنسیو داشته تو همون بساط فروخته، اونم میگه من مقبولم. چرا؟ چون تو این بساط من از دست دادم. ببینید اون که معامله کرده مقبوله، اون که معامله نه. هر دو میگن من خوب و بد فردای قیامت مقبولن. بدا بدا لهم، خیلی آیه هشداری 47 سوره زمر، بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون. اونجا عذابی رو میبینن که فکر نمیکردن، تصورش رو نمیکردن. خوبام فلا تعلم و نفس ما اخفی لهم، خوبام پاداشایی رو میبینن میگن ما فکر نمیکردیم اینقدر ثواب برای یه روزه، برای یه نماز، برای یه صدقه، برای یه انفاق، برای دستگیری. این آیات قرآنه، تازه قرآن همه رو بیان نکرده. ببین تو قصه انفاق مثلا ما چی داریم؟ مثلا کسی که یک انفاقی در راه خدا انجام بده، قرآن میفرماید 700 بر 70 700 والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل این، ببین میبره به 700، میبره آخرش میگه والله واسع علیم، یعنی نمیشه گفت، بیان نمیشه کرد. فردا وقتی این پاداش ها رو میبینن میگن مقبول شدیم، اونا عذاب رو میبینن میگن مقبول شدیم. این یوم التقابون، درست؟ حرف زیاده. حالا ما روایات فراوانی داریم، من تو بخش روایات انشاءالله فرصتی بشه بیان بکنم، بس مفصل هست. روایات کیا رو مقبول معرفی کردن؟ یه گروه های متعددی، ولی من اجازه بدید به یه مناسبتی میخوام یه بحث دیگه عرض بکنم. ببینید یکی از مقبول شدن های ما که همین الان دیگه از دست میره، همین پایان ماه شعبان هست. واقعا مقبول میشدم اگر ماه شعبان با این عظمت از دست، این دعا رو نگفتن روز آخر شعبان آدم بخونه اللهم ان لم تكن غفرت لنا
فيما مضى شعبان،
اگه تو حالا خدای ما رو نیامرزید این دو سه روز آخر مونده دیگه ما رو بیامرز. ببین دعا هشدار دیگه، یعنی اگر کسی کاری نکرده تو ماه شعبان مشمول رحمت الهی بشه، خیلی باید بدون مقبول شده هی التماس کنه خدایا اگه تو حالا نیامرزیدی یه التماس کنه خدا این دو سه روز آخر
لنا فی ما بقی منهش. خیلی مهمه،
خیلی هشدار مهمی، یعنی اگر تو شعبان آمرزیده نشی مقبونی، اگه تو شعبان آمرزیده نشده باشی یکی از مقبونی که واقعا قبن بزرگ همینه. من حالا یه روایتی رو به همین مناسبت عرض کنم، جالبه همین روزای آخر ماه شعبان یکی از اصحاب امام رضا علیه السلام نامش خواجه عباسلت، مردم مشهد میرن، از اصحاب بسیار خوب امام رضا علیه السلام هست، بسیار صحابی خوبیه، مورد تایید هست، مورد وثوق هست. یه داستانی هم داره، بعد از شهادت امام رضا انداختن زندان، مأمون انداخته زندان، یک سال زندان بود خواجه عباسلت، یک سال زندان بود، خسته شد از زندان، متوسل شد به امام جواد سلام الله علیه، آقا با معجزه او رو از زندان نجاتش دادن. میگه آقا مرا از زندان آوردن بیرون، فرمودن عباسلت حالا کجا میخوای بری؟ گفتم آقا خسته شدم دیگه، میخوام برگردم وطن خودم. عباسلت هروی، مال همین هرات افغانستانه، همین هرات،
بله،
بابا میخوام برم خونه خودم، میخوام برم هرات. آقا فرمودن چشماتو ببند، چشمشو بست، میگه حضرت دست منو گرفت، من فکر کردم که مثلا به این اندازه که منو از سمت راست خودشون حضرت منتقل کردن
به سمت چپ،
فرمود چشتو باز کن. باز کردم، دیدم مقابل منزل خودم در هرات هستم. در هرات. و جالب، مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه این قصه رو که نقل میکنه میفرماد هرات ارادتمندان به اهل بیت کم بودن. پدر شیخ بهایی، شیخ بهایی رو همه نامش میشناسن، پدر شیخ بهایی هم از علمای بزرگه، شاگرد شهید ثانیه، 8 سال در هرات رفته ایستاده تبلیغ کرده. الان هرچی اونجا ارادتمندان به اهل بیت هستن تبلیغات پدر شیخ بهایی. 8 سال.
چه جاله.
پدر در 400 سال پیش، میش از 400 سال پیش وفاتش هست، پدر شیخ بهایی. پس خواجه ابوالسلط حروی یه حدیثی رو از امام رضا نقل کرده، میگه همین روزای آخر ماه شعبان من رفتم خدمت امام رضا علیه السلام. حضرت فرمودن که ابوالسلط ماه شعبان تمام شد و دیگه چیزی از ماه شعبان نمونده، اگر کوتاهی کردی در گذشته شعبان تو این چند روز آخر جبران کن. امام رضا سلام الله علیه به ابوالسلط فرمود، خود این حدیث نشان میده که حضرت نگران بود نکنه ما مغبون بشیم، فرمود چند روزه باقی مونده جبران کن. جمعه آخر ماه شعبان میگه من خدمت امام رضا رسیدم. حدیث خیلی مفصل و واقعا هم جای بحث داره، ولی چون من میخوام از فرصت بیشتر استفاده کنم، امام رضاش 5-6 تا دستور به ابوالسلط داده، من دو تاشو فقط تو این برنامه میخوام بگم.
بفرمایید.
به نظرم این دو تا خیلی مهمه. این دو سه روز آخر ماه شعبان دیگه چیزی نمونده، به روز شمار رسیده ماه شعبان. امام رضا علیه السلام فرمود یه کاری کن، تو این چند روز آخر جبران کن، مغبون نشی. یه وقت یه دو تا دستورشو من عرض کردم، از 6 تا دو تاشو بگم. یک، فرمون میخوای وارد ماه رمضان بشی، لا تدعن حقدا علی مؤمن الا نزعته، مواظب باش نکنه در حالی وارد ماه رمضان بشید. من حالا شما میفرمایید زیادم میگیم متقاضا، ولی واقعا تقاضا دلم میسوزه، یعنی میترسم ببین این همه شعبان رمضان اومد رفت، اگه برام باشه واقعا هیچ تغییر تحولی تو ما ایجاد نشه چه فایده ای؟ رجب رفت، شعبان رفت، یادتونه یک شنبه گفتیم اول ماه شعب، اول ماه رجب، یک شنبه گفتیم آقا آخر ماه رجب، یک شنبه گفتیم اول شعبان، الان داریم میگیم تمام شد، سفره تمام، دو سه روز تمام می. حضرت فرمود مواظب باش اگه میخوای وارد ماه رمضان بشی، از 6 تا من دو تاشو بگم که به نظرم مهمتره. یک، لا تدعن، مواظب باش نکنه کینه ای از یه مؤمنی داشته باشی، با این حالت وارد رمضان نشی، قلبتو صاف کن. خیلی مهمه، امام وقتی میخواد تذکر بده میگه قلبت صاف باشی، کینه نداشته باشی، کینه از مؤمنی نداشته باشی. ببین ما میخوایم وارد رمضان بشیم، ماه رحمت خداست، مگه میشه من هنوز زوایای دلم یه نسبت به کسی کینه‌ای داشته باشم بعد از خدای ارحم الراحمین تقاضا بکنم که تو ماه رمضان تمام رحمت
بر من ببار؟
نمیشه، این انتظار غلطه. ببینید تمام اینا برمیگرده، یه ریشه هایی داره، به تکبر برمیگرده، به حسادت برمیگرده. اگر تونستیم قلبمون رو از حسادت، از تکبر، از اینا پاک کنیم، بسم الله آماده این ضیافت الله،
اینا ناپاکی های قلب و دل ما،
و الا نمیگذره، و الا نمیگذره. ببینید همه چیز در تواضعه، همه چیز در دوری از تکبره. من یه داستانی بگم حالا برای بینندگانم جالب هست تو این بخش، خیلی برای من تازگی میخونم در حالات مرحوم آیت‌الله بروجردی رضوان الله، اصلا واقعا از وقتی من این قصه رو خوندم گفتم ببین اینا کجا سیر میکردن، ما کجای راهیم، اصلا خیلی فاصله داریم. آقای شریعتی باور کنید اگه اینا رو حل کردیم، حل کردیم. ولی عرض کردم این شعب، این رجب، شعبان، رمضان، شاید 50 تا رجب، شعبان، رمضان بر ما گذشته و بگذره، همون آدم اولی هستیم.
آب از آب تکون نخور.
مرحوم آیت الله بروجردی در حالات ایشون میخوندم که یه وقتی به ایشون خبر دادن، آیت الله بروجردی خبر دادن که آقا آیت الله عظمی اسد ابوالحسن اصفهانی از نجف میخواد بیاد ایران. آیت الله عظمی اسد ابوالحسن اصفهانی مرجع بزرگی بوده، هم از نظر مقبولیت، مرجعیت عامه، از نظر علمی فوق العاده بوده، در ایران، در عراق، همه دنیا مقلد داشته، مرجعیت عامه ای داشته. گفتن آقا ایشون از نجف، از عراق برای عملی بیمار بوده، ایشون برای عملی بنا سفری داشته باشن به ایران، به نظر شما چجوری باید ازشون استقبال بکنیم؟ با آیت الله بروجردی، خب آیت الله بروجردی هم تقریبا هم ردیف آقای اصفهانی بوده، دو نفر در ردیف هم، او در عراق بوده،
ایشون در ایران،
این در ایران. آقا آقای اصفهانی برای عمل، آیت الله سبحانه اصفهانی برای عملی بناست از عراق بیاد ایران، چجوری باید ازشون استقبال کنیم به نظر شما؟ چند تا مرجع این پیشنهاد دادن به آقای بروجردی، کسایی مثل آیت الله عظمی حجت، مثل آیت الله عظمی صدر، گفتن ایشون فرمودن شما چیه نظرتون؟ یکی گفته مثلا خب خوب حالا این آقا داره میاد، ما بریم تا بیرون قم استقبال، بیرون شهر، دروازه شهر. یکی گفته نه این کمه، بریم تا 50 کیلومتری سنفجگان معروف الان. یکی گفته نه مثلا بریم تا عراق. ببینید چه قلب پاکیه. این مراجع، این اینا آدمای بزرگی بودن، مهمی بودن، ولی نوبت به آقای بورژدی میرسه که عرض کردم در ردیف آقای اصفهانی. آقا شما نظرتون چیه؟ هر شما بی از مرجعیت ایران مال ایشون بوده تقریبا همه مرجعیت، شما چی میگی؟ من میگم عرض کردم باور کن از وقتی که این جمله رو خوندم به جان خودم آقای شریعتی، اصلا این جمله مثل تابلو تو ذهن من شاید روزی 10 بار هی میاد میره، 10 بار میاد میره.
چی فهمیدن
شما؟ آقای بورژدی گفتن شما چی میگین؟ ایشون فرموده که اگر ایشون بنا شد بیان ایران، چون هنوز مشخص نه قطعی نبوده، فرمود هنوز که قطعی نه، اگر بنا شد بیان رفتن ما تا مرز مسلم،
رفتن تا مرز مسلم.
بحث اون بره مرز بکن که داخل عراق هم باید بشیم به استقبال ایشون یا هم تا مرز بمونه. از چه مرزی بناست میان؟ مرز خسروی میان، قصر شیرین میان، چلمچه میان، از کجا میخوان بیان؟ خبر بگیرید ما تو مرز میریم، حتما میریم، هماهنگ کن اونور مرز بریم یا نریم. ببین یه شخصیتی مثل آیت الله اعظم بورژدی
با مشکلاتی هم که اون وقت داشتن،
پیر مرد 90 سالی 80 90 سالی، اون وقت اونم یه شخصیت در ردیف خودش، اون اسماعیل در ردیف اون مرجعیت نجف عراق باشه، ایشون در ایران بود. میگه رفتن ما تو مرز مسلم، اون ورشو بحث بکنید. ما حالا ما چقدر دعواها تو همین بحثا داریم، حاضر نیستیم برای مثلا یه کسی که در ردیف ما هست. آقا عرض کردم خیلی مشکلات ما این هست، من واقعا ناراحت، اینیم که میام ناراحتم، نگران هستم. ما مشکلاتمون همین، ما مشکل دیگه نداریم. امام رضا و عباسر فرمون خیلی تو رمضان بریم، دو سه روز آخر یادت باشی اگه کینه از یه مسلمان داشته باشی نمیتونه بری تو رمضان، اگه کینه از مسلمان داری نمیتونه وارد ماه رمضان. یه روایتی از پیامبر گرامی اسلام هست در کافی شریف هست، پیامبر خدا فرمود ابلا، من هشدار میدم، حالا بحثای ما هشدار هست، نمیدونم انذارش بیشتره کمتره دیگه، حالا عذرخواهی میکنم اگر زیاد بود هشدارش، فردا انشالله جبران میشه با حضور حاجی فرهزاد، جبران میشه انشالله. ببینید پیامبر خدا فرمود ابلا لصاحب الخلق سیء به توبه. الان ما نمیخوایم ماه رمضان خدا ما رو بیامرزه، شعبان پاک بشیم وارد، چون امام رضا فرمود پاک بشو برو اونجا، ولی مقبونیم، همه مقبونیم، نمیخوایم پاک بشیم. پیامبر خدا فرمود، حدیث در کافی شریف فرمود خدا توبه آدمی که
بد اخلاق،
توبه آدم بد اخلاق رو نمیپذیره. تعجب کردن اصحاب، گفتن کیفه یا رسول الله؟ خب توبه است دیگه، من شما نمیگید ان الله هو التواب الرحیم،
همه گناه ها رو میبخشه،
ما چه استثنا شده؟ واقعا سواله. حالا اون آدم بد اخلاقی چه 21 بار هم توبه کرد، چرا پذیرفته نشی؟ حالا بعد هر کسی، حالا من بد اخلاق، هر کس بد اخلاق، این هشدار یادش باشه، پیامبر حدیث در کافی سندش هم خوبه، کسی بد اخلاق باشه خدا توبه شه. گفتن کیفه یا رسول، چرا یا رسول الله؟ برای چی؟ حضرت دلیل آوردن، فرمودن لانه لا یتوب من ذنب الا وقع فی ذنب اعظم، چون ریشه رو از بین نبرده، چون ریشه کن نکرده. آدم بد اخلاق یه سجایای، یه رذایل اخلاقی داره دیگه، گناهانی منشأش، اگه آدم متکبره، آدم حسودی، آدم بددلی، آدم...
این منشأ اون بد اخلاقی میشه،
این منشأ اون بد اخلاقی، یعنی بد اخلاقی میشه هاش دیگه. بلد. خود علامه جالب علامه مجلسی رضوان الله در ذیل همین حدیث توضیح داده، چرا خدا توبه رو قبول نمیکنه. پیامبر توضیح دادن، حضرت هم مرحوم علامه مجلسی شرح بیشتری دادن، فرمودن به خاطر اینکه وقتی ریشه کنده نشود از یه گناه هم توبه بکنه
دوباره برمیگرده،
دو گناه بدترش میاد. ما از یه توبه، از یه گناه توبه، یه گناه بزرگتر. چرا گناه بزرگتر؟ علامه جواب داد، علامه مجلسی فرمود به خاطر اینکه این ریشه دونده دیگه، آدم متکبر، آدم حسود، آدم بددل، آدم بد اخلاق، اینا از یه گناه هم که برن هی گناه بزرگ، هی این ریشه وقتی بیشتر شد، ریشه کبر بیشتر شد، حسادت بیشتر شد، گناهان بزرگتری بعدن گرفتارش میشه، از یه گناه میره سراغ یه گناه. خلاصه کنم آیشه، واقعا خودمون امتحان بکنیم، اینجوری هستیم.
اصلا اینکه بد اخلاق چیه؟ نو مشخص
کنه. باید ریشه کن کنه.
آها ریشه کن کنه خودتو
بس. اگر بله بله، اگر ریشه کن نکردن، نه شعبان، نه رجب، نه شعبان، نه رمضان. 50 تا رجب، شعبان، رمضان بر ما گذشت و میگذره. هیچ اتفاقی هم نمیفته. بعدن هم همینطوره. یه کسی مثلا با خانمش بد اخلاقی میکنه. من واقعش نمیدونم حالا بعضی مثالا رو بگم نگم. من یه شهرستانی بودم، شنیدم که یه خانمی میگه: "بابا شما تکلیف من مشخص کن." من محتاج خرج اولیه زندگی خودم هستم، دستم پیش برادر و خواهر و بستگانم درازه. گفتم خب نه، شوهرت نداره، باش بساز. با چی نداره؟ رفته یخچال برای مسجد محل 5 میلیون با یخچال خریده برای مسجد محل. من محتاج اولیات هستم. این درسته واقعا؟ این کسی خانومه، این بد اخلاقی تو کی میخواد؟ میگه بعد اینا نمونهش نیست. آدم اینقدر نسبت به زن و فرزند خود سخت بگیره، بعد میگه نه من پول اختیار میذارم، شما چه میکنید؟ بدبین باشه به اینا، ولی میگه من دارم کار خیر. این واقعا کار خیره؟ ابله. حدیث خیلی هوش داره ولی دیگه چاره نیست. ابله لصاحب خلق سیء بتوبه. خدا آدم بد اخلاق توبهش قبول نمیکنه. شب 21 قرآن بذاره سر، هزار بار بگه به که یا الله فایده نداره. چرا؟ چون از یه گناه توبه بکنه. یه وقت یه جمله‌ای رو گفتیم از مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه، اینم جمله مهمیه. ایشون می‌فرمودن که در روایت نداریم که مثلا عذاب قبر، عذاب قبر در روایت داریم آدما در قبر گرفتار 99 عذاب میشن، مارهای متعدد. مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه فرمود یقین داشته باشید ماری قبر، تو قبر مار و مور خبری نیست، تو قبر مار نیست، مار و مور. عذاب قبر از کجا میاد؟
همین اعمال،
همین اعمال. تکبر یه دونه، حسد یه دونه، بددلی، تمام اینا. وقت میدونید هر کدوم از اینا منشأ گناهان فراوانی. گاهی مثلا میگن آقا فلان اینجوری، میگن آدم خوبیه، فقط اخلاقش بده، فقط متکبره، فقط حسوده، فقط بددله، فقط کینه داره. خب نگیم آدم خوبیه. این ببین آدم خوب نیست. یک گناه تکبر ده ها گناه رو، یعنی این مرحوم شیخ بهایی میفهم اگر گفتن ماره، اگه گفتن عقربه، مار عقرب نیست، مار عقرب همین است که شما اینجا دارید،
همین رذایل،
همین رذایل اگه ریشه کن نگه. پس تذکر اول اینه. امام علیه السلام فرمودن که، امام رضا فرمودن اگه میخوای وارد ماه رمضان بشی، قلبت
از هر کینه،
هر کینه بره. اتفاقا جالبه، در یه روایت دیگه هم داریم میبینیم آقای شریفی، بالاخره شاید الان بینندگان بگن آدم عصبانی میشه دیگه از این کسی چیزی به دل میگه، عیبی نداره. امام صادق فرمودن مؤمن اگر هم کسی ناراحت شد لا یقوم، از اون مجلس بلند نمیشه مگر اینکه کینه رو دور میریزه. اما غیر مؤمن تا آخر عمر نگه میداره. میگن کینه شطوری؟ از یه کسی کینه به دل گرفته 10 سال، آقا 10 سال چند تا ماه رمضان اومد رفت، میشه برادر و با خواهر اختلاف، هنوز اختلافش برطرف نشده، میشه مؤمن با مؤمن، میشه عروس و مادر شوهر، نمیدونم مادر شوهر و عروس، هر کسی، هر کسی نگاه بزنه این همه رمضان، رجب، شعبان، رمضان بگذره، ما بگیم آقا 20 سال پیش من با اون آقای اختلاف داشتم، هنوز امام صادق. مؤمن اینجور نیست. مؤمن اگر از کسی ناراحت شد زود کنار میگذره، زود. من یه وقت یکی از بزرگان یه جمله رو شنیدم، باز بدون تعارف عرض میکنم آقای شهیدی، خدا شاهده از اون وقتی که از این جمله رو از این آقا شنیدم همینطور باز تو ذهنم میاد، خیلی خوشم اومد. میگفت من الان که اینجا نشستم پیش شما شهادت میدهم که به عمرم از کسی کینه به دل نداشتم و ندارم.
بارک الله.
این حرف کوچیکی نیست. به کسی بگی من به عمرم 50 سال 60 سال عمر کردم از هیچ کسی کینه، از همه، هیچ کی، همه رو حلال کردم.
چه آدم بزرگی بود.
الان 2-3 روز مونده بگیم آقا ماه رمضان، اگه می‌خوایم رحمت خدا شامل، ما همه رو حلال کردیم، ما همه رو گذشتیم، ما از هیچ کسی زنگ بزنیم. چطور می‌خوان برن حج؟ رسمه دیگه، الان سفر حج می‌خوان برن،
میگه حلالیت بطلبه.
بابا ماه رمضان، ماه رمضان ماه مهمیه. شعبان امام رضا فرمود مواظب باش. امام رضا فرمود عواصل مواظب باش. اگه استفاده نکنی اینجوری نمیتونی وارد ماه رمضان بشی. حلال کنی، واقعا حلال بکنی. از کسی کینه‌ای داشتی ناراحتی، این دستور اول امام رضا. من یه جمله دیگه اضافه کنم، در این روایتی هست، اینم باز قشنگه. میدونید در ما یه حدیثی داریم، مکتوبات بهشت. یعنی پیامبر شبی که به معراج رفتن فرمودن میام روایاتی نوشته شده، کلماتی هست بر درهای بهشت. حدیث خیلی زیبایی، بحث مفصلی هم هست در بحث قیامتی که از بحث‌های خیلی خوب همین نوشته‌های درهای بهشت و دوزخ هست. حالا دوستان اگه الان ماه رمضان تبلیغ میرن اینو مفصل مطرح
که بالای این دره بهشت
چی نوشته شده، خیلی پیام داره. مکتوبات، این نوشته های دربهای بهشت و دربهای دوزخ، ربات خیلی قشنگ و زیبایی، خیلی هم مفصل هست. من یکیشو به مناسبت بحثم، پیامبر خدا فرمود در شب معراج دیدم بر در بهشت نوشته شده است که لکل شیء حیله، هر چیزی راهکاری داره. زندگی خوب راهکارش چیه؟ به 4 چیزه. زندگی خوب، یه زندگی خوب در سردر بهش نمیشته راهکارش این 4 تاست. 1، ترک الحقد، همین بحثی که ما داریم،
کینه،
کینه از کسی. 2، قناعت، من دیگه مجال نیست توضیح بدم. دوم قناعت، سوم بذل الحق. اگه کسی حقی ازت داره حقشو بده، مراعات حقوق مردم خیلی مهمه. چهارم که به نظرم اینم خیلی، مجالست و اهل الخیر. ای کاش، حالا عرض کنم خودش بحث مفصلیه ولی یه نگاه دیگه، ترک الحق، زندگی آرام، زندگی هر چیزی را، زندگی خوب، حیلت العیش، زندگی خوب. تو این چهار تا کینه از کسی نداشته باش، تو زندگی قناعت داشته باش، با اهل خیر مجالست داشته باش، خیلی مهمه مجالست با اهل خیر، و چهارمیش در روایت بذل الحق، مراعات حقوق مردم. ما این چهار تا انجام بدیم. اگه این مهم، حالا اینکه بحث ما هست ترک الحق، یقین داشته باشیم خیلی از گرفتاری ها. حرف آخر رو بزنم دیگه، این تیر خلاص باشه دیگه. درس کردم، من قصدم بیشتر این است که برای خودم یه هشداری باشه.
خیلی خوبه اتفاقا، یه جاهایی واقعا کارمون پیش نمیره، یه گره هایی تو زندگیمون هست، عبادت ها شاید ما رو جلو نمیبره، خودمون شاکی هستیم. من فکر میکنم همین
درستش میگه. بله. آقا ببینید، در من آدرس میگم چون میترسم باز بینندگان میگن آقا نه این روایت از کجا. مرحوم قطب راوندی در دعوات، قطب راوندی از علمای بزرگ ما هست، عزیزان اگه مشرف شد هر از معصوم سلام الله علیها، اونجا یه قبری هست تو صحن حضرت معصوم، بالا یه قبر هست، کل قبرستان رو صاف کردن، قبر این مرد بزرگی از علمای بزرگش، قطب راوندی کتابی داره به نام دعوات. حدیث اینه، پیامبر خدا فرمود شب قدر، ببینید شب قدر خدا همه رو میامرزه، همه رو میامرزه، یه گروه نمیامرزه. اونایی که کینه از کسی بر دل داشته باشه. خیلی عجیبه. یعنی اگه ما الان صاف کردیم، پاک کردیم، آماده شدیم، رفتیم وارد ضیافت الله، بسم الله، ولی عرض کردم من باز دارم تکرار میکنم، میدونم تکراری، ولی نگرانم رجب، شعبان، رمضان، ده ها رجب شعبان هم بر انسان بگذره، دست خالی وارد رمضان بشه و دست خالی از رمضان
خارج بشه.
خارج. این یه دستور، حالا یه دستور دیگه هم هست که
انشالله بعد استلامت. آه خیلی ممنون، متشکرم. یکی از موانع جدی که واقعا جای حسینی شاید باعث بشود که نور رحمت خدا به قلب ما نباره و شاید توجه خدا به سمت ما نباشه، همین کینه هستش که جای حسینی اشاره کردن، و انشالله دلهامون رو صاف بکنیم که گفتن شست و شویی کن آنگه به خرابات فرام. انشالله با دلی صاف و زلال وارد این ضیافت پر نور بشیم همه ما. آقا خیلی ممنون، متشکرم از شما. امروز صفحه 381 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، مشرف میشیم به محضر قرآن. آیات 45 تا 55 سوره مبارکه نمل در سمت خدای امروز تلاوت میشه و برمیگردیم انشاءالله همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. نکته قرآنی و اشاره قرآنی امروز رو بشنویم و بعد هم انشاءالله خدمت شما و جوی سینی باشیم.
بله، این نکته بسیار لطیفی در این آیات هست که داستان آمدن پیامبران و مخالفت مردم با پیامبران ولقد ارسلنا الی ثمود اخاهم، آیات همینطور داستان مخالفت مردم با عرض کنم که حضرت صالح، بعد داستان از سلوت، اینا مفصله.
بله.
نکته زیبایی که اینجا هست آیشه که من باز دلم میخواد بیشتر از بقیه بحث عزیزان عنایت کنن، ببینید آیه این صفحه که تمام میشه اول صفحه بعد قرآن میفرماد که قوم لوت چی گفتن به حضرت لوت، نهی از منکرشون میکرد، میگفت گناه رو بذارید کنار، اما کانا جواب با قومه، گفتن آقا اصلا این حضرت لوط رو باید از شهر بیرونش کرد، اخرجوا آل لوط من قریتکم، تبعیدشون کنید. چرا؟ انهم اناسون یتطهرون. خیلی عجیبه ها،
عجب کارشون به کجا رسیده بود.
چرا این پیام رو بکنید بیرون؟ انهم اناسون یتطهرون، چون آدم ها خوبی هن. ما اصلا آدم خوب نمیخوایم، آدم پاک نمیخوایم ما، اینا برن، اینا برن بیرون، بیرونشون کنید. درسته؟ من اینو نمیخوام، این نکته قرآنی امروز من نبود. ببینید این برخورد مردم با این پیامبر، برخورد این پیامبر با مردم چی بود؟ داستان حضرت لوط، خب این حضرت لوط از طرف حضرت ابراهیم آمده بود. عزیزان حتما سوره مبارکه هود آیه 74 رو هم ببینن، در یه جای دیگه قرآن همین داستان رو بیان میکنه. وقتی فرشتگان آمدن که قوم لوط رو عذاب کنن، نباید اینا شایسته عذاب نیستن با اون گناهی که داشتن، قوم لوط با اون گناه
تا با اون برخوردی که با پیامبرشون داشتن
نباید عذابشون کنن. ابراهیم دید پیامبران، فرشتگان آمدن، فرستادگان خداوند آمدن برای عذاب قوم لوط. درست؟
بله.
آیه است، اینا قصه نیست، اینا افسانه نیست، متن آیه است 74 سوره هود. فلما ذهب عن ابراهیم الروع و جاءته البشرى، این یه کلمه از اون تو خاطرشون باشه برای همیشه، یجادلنا فی قوم لوط. یعنی چی؟ همین پیامبرانی که مردم گفتن اینا بکنید بیرون، اینا رو، اینا رو اخراجشون کنید، انهم اناسون یتطهرون، ما آدم خوب نمیخوایم،
تا آدمای پاک و خوبی هستند.
برخورد پیامبر چیه در برابر این؟ یجادلنا فی قوم لوط. قرآن میگه وقتی فرشتگان رفتن گفتن ما اومدیم قوم عذاب کنیم، ابراهیم شروع کرد مجادله کردن با ما. خدا میگه یجادلونا،
که جلوی عذاب رو بگیره،
که جلوی این عذاب رو بگیره. یجادلونا فی قوم لوط، من باز میگم اینو قصه نیست، متن آیه است 74 سوره هود. ابراهیم اومده مجادله میکنه با خدا، خدا اگه میشه یه فرصت دیگه، یه مهلت دیگه، اون گناه سنگین، اون برخورد مردم، یجادلونا فی قوم لوط، مجادله میکنه. خدای مفسرین هم میگن که قشنگ یه اشاره کردن که آقا آخه این درسته که پیامبر در برابر حکم خدا تازه مجادله بکنه. گفتن خب حالا ابراهیم از باطن آخر کار که به ظاهر میگه بلکه شاید یه فرصت دیگه، شاید یه فرصت دیگه بالاخره نجات پیدا کنن. و جواب این که چرا ابراهیم این سخن رو گفت ادامه آیه داره، ان ابراهیم الحلیم الله، یعنی در برابر مردمی که اخرجوهم لحلیمون، خدا اینجوری دنبال بنده هاشه، پیامبران اینجوری دنبال بندگان هستن، دست ما رو بگیرن. همه اینا بهانه است، شعبان بهانه است، رمضان بهانه است، همه بهانه، ما دستمون رو بدیم، اگه ندیم خودمون ضرر کردیم.
بسیار خیلی ممنون، متشکرم حضرت حسینی. من اجازه میخوام یه تبریک ویژه بگم به همه اونهایی که امسال سال اولی است که روزه دارن میگیرن و مشرف میشن به این مهمانی پرنور، و من فکر میکنم که حتما باید ازشون بخوایم که برای ما و همه اونهایی که التماس دعا گفتن در برنامه سمت خدا، همه اونهایی که گرفتاری دارن دعای ویژو مخصوص بکنن.
بله واقعا همینطوره، سر سفره افطار مخصوصا سال اولی و جدا به ما دعا کنن. آره جدا ما محتاجی دعاشون.
حالا کیا امسال مکلف میشن؟
عرض کنم که حالا من اینم بگم خوب از نظر سنی، هم راجع به دختر خانم هم راجع به آقا پسرا. ببینید دختر خانمایی که الان تولدها رو نوشتن هم به اصطلاح ماه
شمسی و هم
شمسی، بله. اگر از نظر شمسی پنجم آبان 1383، کسایی که متولد پنجم آبان 1383 به قبل هستن، اینا حتما مکلفن امسال باید روزه بگیرن.
یعنی مهر 83 شهریور 83، بله. اینا قطعا باید روزه بگیرن.
دیگه حتما مرداد و شهریور دیگه، اگر پنج آبان 83 به قبل
دختر خانم ها،
دختر خانم ها حتما مکلف، بله. اینا دیگه حتما مکلف. راجع به آقا پسرها هم اگر پنجم آبان 1377 به قبل، پنجم آبان 1377 به قبل، اینا باز قطعا مکلفن. البته حالا اگر وقت زودتر مکلف شدن بحث دیگری است، اما دیگه این تاریخ مسلمه. یعنی آقا پسری اگر پنجم آبان 1377 متولد شده حتما روزه امسال براش واجب هست. دختر خانمی هم پنجم آبان 1383 اگر مکلف شده حتما روزه براش واجبه.
خیلی خوب، خیلی هم خوبه که آقای حسینی همونجوری که تو جشن تولدها پدر مادرهای توجه ویژه به بچه‌ها میکنن، انشالله در این ایام هم بالاخره یک توجه و عنایت ویژه‌ای داشته باشن.
ما یادتون باشه سال گذشته تقاضا کردیم از بینندگان، گفتیم اینه که سال اول تکلیفشونه، روز اول ماه رمضان دختر خانم‌ها مخصوصا یه خدا قوتی بهشون بگن، حالشون بپرسن، بگن التماس صاحبشون بگن، از اون پذیرایی بکنن. البته مسئله فقهیش هم قبلا گفتیم اینم جای خودش هست. یه وقت دختر خانم یه سال اول تکلیفشه میتونه روزه بگیره، حتما میگیره، اما یه واقعا نمیتونه، قدرت نداره، مشقت داره، توانایی نداره، خب براش واجب نیست ولو سال اول تکلیفش باشه. ولی مسئله اشتباه نشه، فقها تذکر دادن یه وقت کسی روزه میگیره یا من روزه میگیرم گرسنه‌ام میشه، تشنه‌ام، خب گرسنگی تشنگی طبیعیه، کارا رو کمی سبک‌تر بکنیم، کارها کمتر باشه، میتونن
یه برنامه‌ریزی داشته باشن.
واقعا تواناییشو ندارن، نه، حالا بلو سال اولشون هم باشه براشون واجب.
بسیار خیلی ممنون، متشکرم. خیلی شاید فرصت نداشته باشیم تا پایان برنامه، شاید دو دقیقه فرصت داشته باشیم. حاجی حسینی روایت رو یک بخش شما اشاره کردی، بخش دومش موند اگر بخوایم جنبندگی مباحث.
خیلی کم هست، کسی هم به ما نبود دیگه فرصت.
آره اشاره تا جایی که فرصت داشته باشیم. آره
ببینید یه روایتی حالا من شروع کنم ببینیم به کجا میرسیم. تو همین حدیث امام رضا علیه السلام حضرت فرمود اگر میخوای وارد ماه ضیافت الله بشی تو این روز آخر مواظب باش، ولا تدعن. شش تا مطلب بود، ما گفتیم دو تاشو بگیم.
بله.
دوم ولا تدعن، یه امانتی به ذمت هست، اینو به پرداز تا قبل از ماه رمضان.
این هم حق الناس، این
چه حق الناس چه حق الله فرق نمی کنه، امانت چه حق الناس چه حق الله. پاک بشیم آشه. ببینید حرفم اینه، ما میخواییم مهمونی بریم، من سوال میکنم، میخواییم مهمونی بریم، قبل از مهمونی پاک میشیم میریم مهمونی، یا میریم تو مهمونی تازه شروع میکنیم؟ ببینید میخواییم ضیافت الله بریم، پاک بشیم بریم. اگه حق الناس به گردنمونه، اگه حق الله به گردنمونه، من همین الان عرض بکنم. ببینید یه وقتی گفتیم مرحوم آقای زاهد رحمت الله علیه یه پولی رو کنار میذاشتن، یه پول حلال طیب، می‌فرمودن می‌خوام ماه رمضان با این پول حلال سحر افطارم با این باشه. میشه من اشکال نداره که حالا ما این مقدار استدعا کنیم، خواهش کنیم از بینندگان، اگر احیانا سر سفره‌ای هستن که مالشون حلال و حرام مخلوط، اهل خمس نیستن، بیان بگن بابا قبل از رمضان بریم خمسمون، بابا میخوایم افطار بکنیم، افطار با مال حلال افطار کنیم، سحر با مال حلال افطار سحری شروع بکنیم. من یه پیشنهاد دیگه میدم، حتی اگر نمیتونن بالاخره حالا هنوز نت به اونجا نرسیدن که تمام مال خمس تمام مالشون رو بدن، بسم الله بیان بگن آقا برم پیش مرجع تقلیدشون دفتر من، بگن من یه ماه رمضان میخوام این سحر افطارم حداقل حلال بکنم. نمیشه یه ماه رمضان یه میلیون مثلا میگم یه میلیون 500,000 تومان سحر افطار هزینه شه، بره خمس این 500,000 تومان بده، بابا سحر افطار رو لقمه حلال مصرف کنیم. امام رضا فرمود مواظب باش، حقی به گردنت نباشه. البته من این مثلا اضافه کنم، ببینید اگر کسی میخواد فقط مثلا یه میلیون تومان میگن فقط میخوام هزینه ماهرم، آها حرف خوبی زد، خدا پدرش بیا، حرف خوبی بود، ما اهل خمس نیستیم، میخوایم سحر افطار هزینه ماهرمون یه میلیون ماهرمون، بسم الله. ولی یادش باشه یه میلیون مثلا هزینه ماه رمضان میخواد خمسش بده میشه چقدر؟ یه میلیون خمسش میشه چقدر؟
200,000 تومان.
200,000 تومان با چه پولی میخواد بده؟ با پولایی که تو اون پولا باز دوباره
نباشه
خمسه، یعنی بعد 250,000 تومان در حقیقت به جای خمس از فقه میگن ربع یه چهارم، یه 50,000 تومان اضافه بسم الله حداقل سحر افطار سر سفره حلال بنشینیم
که انشاءالله توجهات خدا و برکات این مشامله ها.
امام رضا علیه السلام فرمود، من خیلی جالبه برام، ببینید اینا مبالغه نیست، به امام باقر گفتن آقا امیرالمومنین توصیف کنید، این یه دقیقه آخر از زن نهد کنم، به امام باقر گفتن آقا جدتون امیرالمومنین شما توصیف کنید، کی بهتر از امام باقر میتونه توصیف کنه، آقا شما بفرمایید امیرالمومنین چی بودن. خیلی عجیبه، اول جمله شیخ مفید در ارشاد حدیثو داره، اول جمله ای که امام باقر فرمود، فرمود جد ما کسی بود که ما اکل علی حراما من الدنیا قط، لقمه حرام تو زندگیش هرگز لقمه حرام نیومد، بابا امیرالمومنین حلال دنیا رو مصرف نمی کرد، از حلالش زاهدانه زندگی، ولی وقتی امام باقر میخواد توصیف کنه، اولین توصیف امیرالمومنین که اهل لقمه حرام نمون، پاک بشیم بریم بالاخره حداقل این دوتا رو، یکی بحث قلبمون رو پاک کنیم، یکی هم
مالمون رو
و حقوقی هر کسی، حق الناس و حق الله رو انشاءالله.
حاجی حسین خیلی ممنون، متشکرم، خیلی روز خوبی بود خدمت شما و دوستان خوب بیننده، حاجی دعا بکنند و همه ما انشاءالله آمین بگیم.
از خدا میخواهیم، جدا از خدا تقاضا میکنیم، انشاءالله با یک پاکی همین که امام رضا فرمود، با یه طهارت این دو چند ساعت آخر مونده ماه شعبان، حدود یک دو سه روزی که مونده دیگه با پاکی انشاءالله وارد ماه رمضان میشیم.
انشاءالله فردا انشاءالله با حضور جای فرحزاد خدمت رو خواهیم رسید، بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم، خداوند پشت و پناهتون باشه انشاءالله. خیلی ممنون،
الا من اتى الله بقلب سليم وأسألك يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وأسألك وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولد ولا مولود وجاز عن والده شيئا